أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که بعض از اخباری ها گفته بودند به خاطر روایاتی ما نمیتوانیم به ظاهر آیات مراجعه بکنیم، چون روایات ما رو منع کردند از اینکه تفسیر به رأی بکنیم، و ما اگر بخوایم خودمون مستقیم به آیه قرآن مراجعه بکنیم این تفسیر به رأیه. لذا قرآن مفیده به شرطی که تفسیر از معصومین آمده باشه. ما اگر تفسیری از معصومین ببینیم و داشته باشیم، اون موقع میتونیم قرآن رو بفهمیم، و الا ما فهم نسبت به قرآن داریم اما این فهم حجت نیست، نمیتونیم برش استدلال بکنیم. جناب شیخ فرمودن اولا اصلا این تفسیر نیست. اگر ما به قرآن مراجعه بکنیم و ظاهر قرآن را استیاد بکنیم و بفهمیم، این اصلا تفسیر نیست. تفسیر یعنی کشف القناع. ثانیا بر فرض هم که تفسیر باشه، تفسیر به رأی نیست، چون تفسیر به رأی یا به معنای این است که شما این معنای خلاف ظاهر را بر یک متنی بار کنی به دل بخواه خودت، یا اینکه یک متنی را بدون اینکه مجموعه شرایطش را لحاظ بکنی بخوای بهش تمسک بکنی. تفسیر به رأی کدوم از این دوتاست؟ اینی که شما بری بگردی روایات را پیدا کنی با آیه تطبیق کنی، هیچ روایتی وجود نداشته باشه، بعد ظاهر آیه را استیاد کنی بفهمی، این تفسیر به رأی نیست مسلما. و ثالثاً ما خیلی از روایات داریم که در اون روایات ائمه عملاً قولاً تقریراً به ما گفتن که به قرآن میتونید عمل بکنید، به قرآن خودتون میتونید مراجعه داشته باشید. بعد شروع کردیم یه سری مواردی را شمردیم که به بیان جناب شیخ اینها دلالت داشت بر این که ما میتونیم به خودمان به قرآن مراجعه بکنیم. رسیدیم به این مورد: و من ذالک استشهاد الامام به آیات کثیره مثل الاستشهاد لهلیت بعض النسوان به قوله و احل لکم ما وراء ذالکم. آخرین موردهایی که جناب شیخ ذکر میکنن مواردی هست که امام خودشون برای بیان یک حکم شرعی از آیه استفاده کردن. سوالی از امام پرسیده شده، به امام گفتن که آقا این مسئله حکمش چیه؟ امام از آیه قرآن استدلال کردن، به آیه رو ذکر کردن. چند مورد هست. مورد اول در عبارات معلومه دیگه، از همین زمره مواردی که قولن و فعلن و تقریرن دلالت میکنه بر جواز تمسک به کتاب، استشهاد امام علیه السلام هست به آیات بسیاری، مثل استشهاد برای حلیت بعض نسوان. آمدن محضر امام گفتن آیا در شرایطی که یک مردی زن داره میتواند با برادرزاده یا خواهرزاده اون زن ازدواج بکنه؟ عبارتش اینه، روایت یتزوج المرأة الا عمتها او خالتها، یعنی با یک زنی ازدواج کنه در مقابل عمه یا خاله اون زن. الا در حقیقت اون زنی که الان قراره گرفته بشه زن فعلی میشه عمهش یا میشه خالهش. پس در حقیقت همونی که عرض کردیمه، یعنی ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده زن فعلی یا جایزه یا جایز نیست. امام میفرمایند جایزه، بعد آیش رو ذکر میکنن، میگن به خاطر این آیه اوهل لکم ماوراء ذلکم، به خاطر اینکه آیه قرآن سوره نساء آمده زنانی که حرام هست را برشمرده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بعد گفته و اوحل لکم ماوراء ذلکم، دیگه غیر از اینا برای شما حلال هستند و حرام نیستند. میبینید امام به آیه قرآن تمسک کرده، استدلال کرده. فقط یه نکته ای رو داشته باشید که ظاهرا فتوای فقها این است که نمیشود با برادرزاده یا خواهرزاده زن بالفعل ازدواج کرد مگر اینکه خودش رضایت بده. این حالا بعداً نگاه خواهید کرد که روایاتش چیه و این حرف، اما حالا این روایت دلالت بر جواز تزریج داره. و فی عدم جواز طلاق العبد مسئلتون، اگر یک عبدی زنش کنیز مولا باشه، خودش هم که عبد مولاست، سوال آیا این عبد میتونه زن خودش رو طلاق بده؟ امام فرمود نه، اگر قراره طلاق بده باید مولا طلاق بده. چرا؟ به خاطر آیه قرآن عبدن مملوکن لا یقدر و علا شی، عبد مملوکی که قدرت بر چیزی ندارد. حالا ما از شما میپرسیم عبد مملوک، حالا این نکته دیگه اضافه دیگه، همین ما فقط همین قدر میخوایم اصلا که آیا استدلالش چجوریه، بیان استدلال چجوری، اصلا الان مورد بحث ما نیست. ما فقط همین قدری که تو یه روایتی امام به یه آیتی استدلال کردن، همین برای ما کفایت میکنه دیگه، حالا که کنه مطلبش چیه و نرفا. حالا تو پرانتز خدمت شما از کنم، اصلا این لا یقدر و علا شی حتما در همین امور تشریعی و اینهاست، ولی عبد با حور در مسئله تکوینی قدرتش فرقی نمیکنه، بلکه معمولا عباد قدرتشون هم بیشتره، قوی تر از اون. لایق در علا شی نیست، لایق در علا شی یعنی میز نمیتونه بلند کنه، عبد تا مملوک شد دیگه میز رو نمیتونه بلند کنه، نمیتونه. پس این که میگه لایق در علا شی یعنی لایق در علا شی به نحوه تشریعی و حقوقی، نه به نحوه تکوینی. این حالا تو پرانتز به ذهنم رسید گفتم بگم. و فی عدم جواز طلاق العبد به قوله عبد مملوک لا یقدر علی شی، و از همین موارد که به آیات استدلال شده است استشهاد لهلیت بعض الحیوانات. اومدن از امام پرسیدن آقا گوشت حمار آیا قابل خوردن هست یا قابل خوردن نیست، چون یک روایتی از پیامبر ظاهرا بوده که میگفته گوشت خر حرام هست، نمیشه آدم بخوره. خب از امام پرسیدن، امام گفتن نه پیغمبر گفته ولی واقعا حرام نیست، پیغمبر حالا شاید به تعبیری بگیم حکم حکومتی داده اون زمان، چون دیده زیاد دارن میکشن این حیوان به درد کارهای دیگه میخوره، گفته نکشیدش نخوریدش و الا خوردنش اشکالی نداره. علل احتمال قوی حضرات حاضر در جلسه و خود بنده بارها و بارها خورده ایم و خودمون نفهمیده ایم به عنوان گوشت گوسفند. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، خب امام گفته نه حرام نیست گوشت الاغ، چرا به آیه استدلال کرده؟ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، من اون چیزایی که دست من هست من چیز حرامی توش نمیبینم الا الا طائم یطعمه دیگه آیت اگر اشتباه نکنم انعام 45 که صد و چهل و پنج اصلا پس من جای دیگر نه درست هم صد و چهل و پنج که می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قول لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن یفتر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. میگم من آقا ندارم توی چیزایی که به من وحی شده من حرامی نمیبینم، اینم ظاهرا در مقابل یهودی ها بوده، یهودی ها خیلی چیزها رو حرام میکنن، شریعت موجود یهودیت بسیار سختتر از شریعت ماست. همین الان هم یهودی های ملتزم خیلی زندگیشون سختتر از زندگی ما هست، خیلی چیزها بر اونها حرامه که بر ما هم خیلی، یعنی تقریبا همه اون چیزهایی که بر ما حرام هست بر یهودی ها هم همین امروزه بر یهودی ها هم حرامه، ولی اونا خیلی محرمات سختتری دارن. حتی مثلا فرض کنید میگن گوشت نمیدونم چیو بعد مثلا تو اگر تو یه یخچالی مثلا فرض کنید یه گوشت فلانی آمد دیگه مثلا کل اون یخچال دیگه نمیشه ازش استفاده کرد و مواردی که هست و زیاده و عبادت‌های طولانی و اینا درشون زیاد هست. شریعت یهود خیلی سخت‌تر از شریعت در حقیقت اسلام هست و این هم ممکنه اضافاتی درش صورت گرفته باشه، هم این مسلمه که ما شریعتمون سمحه سهله است، خیلی شریعت به ظاهر ساده ای داریم و یه نماز صبح 30 ثانیه‌ای داریم، یه نماز ظهر عصر 1 دقیقه‌ای داریم، نماز مغربش 1 دقیقه‌ای داریم، این در روزه، در ماه، در سال هم که یه ماهی تعطیلی داریم که روزه توش می‌گیریم و دیگه شریعت چیز دیگه خیلی بر ما نه. اونم اگر میگه گمان می‌کنی که برات ضرر داره لازم حرومه بگیری، نه که مثلا میتونی بگیری فکر میکنی آقا بر من ضرر داره این روزه، میگه حرومه اصلا نباید بگیری، نقض غرضه. خلاصه شریعت ما شریعت سمحه سهل است. یه جمله من خیلی روی خود من تأثیر گذاشت، عملا نه، خیلی عذاب وجدان زیادی برای من آورد. یه استادی ما داشتیم مثلا اهل چیز بود، درس من پیشش نخونده بودم، حالا بگم میشناسیدش، ولی خب رفت آمد داشتیم باش توی مدرسه، یه مسئولیتی داشت. ایشون یه روز به من گفت شما هم که از شریعت فقط واجباتش رو انجام میدی دیگه. من هرچی فکر کردم دیدم که این فور بیراه نمیگه، ما از شریعت فقط و فقط واجباتش رو انجام میدیم، بالاخره باید یه وقتی یه مستحباتی یه چیز دیگه هم آدم کنارش قرار بده، ولی همه خطکشی که گذاشتن آقا اینو باید انجام بدی انجام ندی چوب میخوری که این نشد که طلبگی و اصلا کلا زندگی شریعت مدارانه. بالاخره حتما میگم در من خیلی تأثیر روحی روانی گذاشت، عملا خیلی تأثیری نداشت، بلکه حالا روی شما ها تأثیری داشته باشه. بالاخره آدم اینطور نباشه که فقط و فقط از شریعت این واجباتش رو انجام بده، در همین حد دیگه اگه اذان و اقامه مستحبه خب اون لازم نیست گفته بشه، نمازش رو بخونه دیگه، هیچ چیه بالاخره عبادت لازمه، مستحبات آدم رعایت بکنه، توجه داشته باشه. نمیدونم همینجا بهتون گفتم اون قصه ای که پرسیدن که چرا امام زمان سابقا علما وقتی توی مسئله گیر میکردن امام زمان یا به خوابشون میامد یا کسی رو بالاخره میفرستاد مسئله شون رو حل میکرد. علما ما چرا جدیدن دیگه امام زمان مثلا نمیان چیز نمی کنن؟ یکی از علما ظاهرا اینطور به ذهنشون رسیده بود، شب خواب میبینن که مثلا یکی از علمای سابق را که ما دو حکم بیشتر نداشتیم، یا میگفتیم حرومه یا میگفتیم حلاله، همه مستحبات و واجبات رو میگفتیم واجبه باید انجام بدیم، همه مکروهات و محرمات هم میگفتیم حرومه باید ترک کنیم. شما اومدید همون مقام نظر را که چهار قسم بود، حالا اباحهشو کار ند، چهار قسم بود، چهار قسم هم حفظ کردید، اومد گفتید اینا که مستحب میشه انجام نداد، اینا که واجبه باید انجام داد، اینا که مکروه میشه انجام داد، اون حرومه نمیشه انجام داد. اومدید ما میگفتیم نه، اونم دو جوره، یا باید انجام داد یا نباید انجام داد، مستحبات رو باید انجام داد، مکروهات هم نباید انجام داد. خب اینطور که عمل میکردیم این میشد. حالا البته اینکه گفتم امام زمان در خواب میاد، اینم بود که یکی از فقها، فکر کنم به شما گفته بودم که یکی از فقها توی مسئله خیلی شک کرده بود و خیلی بالا پایین کرده بود و به نتیجه ای نرسیده بود. شب امام زمان به خوابش میاد که مثلا این حرومه، همون در عالم رؤیا به امام زمان میگه امام زمان شما خودت به ما گفتید که خواب حجت نیست، اگه میخوایم من این مسئله بسنم تو بیداری لطف کنید تشریف بیارید به من بگید که مثلا این مسئله چیه، ولی خواب که من نمیتونم رو خواب که فتوا بدم که. حالا از کجا رسیدیم به کجا؟ قل لا اجد فیما اوهی الی محرما، رسیدیم نمیدونم از شریعت به کجا رسیدیم، خلاصه آمدیم اینجا نمیدونم. فعلا برمیگردیم نقطه سر خط، مسئله این بود که امام به آیه تمسک کرده، الا غیر ذلک مما لا یحصا، خیلی زیاده، خیلی واقعا هم زیاده. اگر شما در روایات یک مقداری غور کرده باشید، مواردی که ائمه ما به قرآن استشهاد میکنند خیلی زیاده، چه مستقیم چه غیر مستقیم. یعنی مثلا فرض کنید آیه رو آوردن، یکی دو تا کلمش مثلا جابجاست، مضمون آیه است، اینا رو برید نگاه کنید خیلی زیاد هست و همینطور که جناب شیخ میگه اصلا به حد شمارش در نمیاد. کیفیت استدلال به این روایات به این موارد اینه، ببینید اگر میخوایم درست استدلال بکنیم این است که امام آیه رو که آورده میخواسته بگه شما خودت هم اگه به این آیه مراجعه کنی میفهمید، پس در حقیقت استدلال امام مساویس با جواز استدلال ما، چون امام میگه من این مطلب رو از همه آیه ظاهرش فهمیدم، خودت هم مراجعه کنی میفهمی. ممکنه اخباری ها همون اشکالی که ما از اول گفتیم بگن نه، ما که نمیگیم امام نمیتونه تمسک بکنه، امام معصوم میتواند به آیه قرآن تمسک کنه، ما میگیم ما نمیتونیم تمسک بکنیم. حالا که امام معصوم تمسک کرد، در حقیقت تفسیرش برای ما روشن شد، معلوم شد که این آیه به این به درد یه همچین مطلبی میخوره، از این به بعد ما هم میتونیم استدلال بکنیم، پس در حقیقت به درد نمیخوره این موارد، مثل بسیاری از مواردی که روایاتی که جناب شیخ ذکر کردن اون رو به ذهن من میرسید دیگه، عرضم کردم که اینها به درد استدلال بر علیه اخباری نمیخوره. اخباری ها میگن ائمه میتونن تمسک کنن، شما مواردی آوردی که ائمه تمسک کردن، خب حالا این میشه نحو تفسیر، ما هم از این به بعد میتونیم تمسک کنیم. اینم حرف درستی، ربطی به مدعای اخباری ها نداره. وقتی که بحث را شروع کردیم گفتیم فصل اول در مورد حجیت ظواهر کتاب هست، مطلب اول ادعای اخباری ها رو درش مطرح کردیم، مطلب دوم دلیل اول اخباری ها را بیان کردیم، دلیل اول اخباری ها روایات بود، 11 تا روایت ازشون ذکر کردیم که اخباری ها در اون 11 تا روایت گفته بودن تفسیر به رأی حرامه، بعد ردش کردیم. مطلب سوم که امروز میخوایم مورد نظر قرار بدیم، دلیل دوم اخباری ها بر نظریه خیش، دلیل میشه مطلب سوم از فصل اول. فصل اول در مورد مواردی بود، گفتیم قبلش که ما گفتیم ثابت کردیم که اصل این است که شما نمیتونی به ظنونت عمل کنی الا ما خرج به دلیل. حالا بیمون الا ما خرج به دلیل ها را روشن کنیم. در فصولی گفتیم بحث میکنیم، یکیش ظواهر کتاب بود. خب مطلب سوم دلیل دوم اخباریین بر نظریه خیش و رد آن، الف تبیین دلیل دوم. دلیل دومشون رو ما اول تبیین کنیم ببینیم چی میگم. اگر یادتون باشه گفتیم اخباری ها گفته بودند که ما نمیتونیم به ظاهر قرآن مراجعه کنیم، ظاهر قرآن برای ما حجت نیست. چرا؟ میگن دقت کنید، صغرا ما میدانیم که اکثر ظواهر قرآن مورد تخصیص و تقیید قرار گرفتند و یا حامل بیانی مجازی اند. این رو به وضوح میدونیم که اکثر آیات قرآن یا مجازی هن یا بعدن تخصیص خوردن یا بعدن تقیید خوردن. کبرا هر کلامی که چنان باشد ظهورش از درجه حجیت ساقط شده و نمیتوان به آن تمسک نمود. نتیجه این میشه که نمیتوان به ظاهر قرآن تمسک نه. میگن ما داریم یه حرف عقلایی میزنیم، شما یه کلامی داری که هر جمله ایش بعدن قید خورده، تخصیص خورده، یا مراد اصلی و جدیش بعدن بیان شده. خب یه همچین عبارتی ما نمیتونیم خود به خود بهش مراجعه کنیم و نگاه کنیم، این از درجه حجیت ساقط میشه. ب رد دلیل دوم. یک، اولا اگر شما علم دارید که اکثر آیات مورد تخصیص و تقیید قرار گرفته و یا حامل بیان مجازی اند، ما نیز علم داریم که روایات هم از این منظر شبیه آیاتند و مملو از تخصیص و تقیید و تجوزند. پس به همان وجه به روایات نیز نمیتوان تمسک کرد. و این نقض خواسته شماست. شما همین الان من یه 7-8-10-20 با هم روایت خوندیم، سر هر کدومش من یه قیدی زدم، همین یه بار از همین روایتی که خوندیم اینجاش به این شرط، اینجاش به این شرط، اینجاش به این شرط، این قصهش این بوده. خب اگر مسئله وجود قیده، وجود تخصیصه، خب تو روایات هم همینه و کلن اصلا کلام بشری مملو و از این تغییداته. لذا اگر صرف این که همه سخنان ما یا اکثر سخنان ما قابل این هستن که تخصیص بخورن، تغیید بخورن، ما مرادمون یه معنای بالاتری بوده، معنای مجازی ازش بوده، اگر این به همون منوالی که نمیشود به قرآن تمسک کرد، به روایات هم نمیشه تمسک کرد. ثانیاً حل اشکال این است که کسرت تخصیص و تقیید و تجوز یعنی مجاز دیگه، مجاز گویی، تجوز این چنینی موجب سقوط ظهور از درجه حجیت نمی شود، بلکه صرفاً موجب می شود که مخاطب برای فهم متن نسبت به موارد تخصیص و تقیید و تجوز تفحص نماید. اینی که ما میدونیم تخصیص وارد شده، تقیید وارد شده، این اون چیزی رو که واجب میکنه بر ما این است که آقا اگر خواستی به این مد مراجعه کنی، همینطور به ظهور بدویش مراجعه نکن، یهو نرو سراغش نگاه کن بگو همینو فهمیدم ازش، یه کتابه، باید مجموعهش رو نگاه کنی با یک عالمه روایت، روایات هم یک عالمه هست، باید مجموعهش رو نگاه کنی. این حرف درستیه، اما اگه بگیم چون تخصیص داره، چون تغییر داره، بس اصلا نمیشه به ظهورش عمل کرد، این حرف حرفی نیست که مبنای درستی داشته باشه. سه اشکال بر پاسخ شیخ. الف کوچک، آنچه باعث می شود که نتوانیم به ظاهر قرآن تمسک کنیم، عبارت است از علم اجمالی به وجود مخصص و مقید و قرینه. جناب شیخ، ظاهرا شما اشکال ما را نفهمیدی، مجبوریم یه جور دیگه بیایم اشکالمون رو بیان کنیم که متوجه بشید. چرا ما نمیتوانستیم به همون ظهور بدوی عمل کنیم؟ سرش چی بود؟ خوب دقت کنید، خیلی مطلب دقیقیه. چرا ما نمیتوانستیم به همون ظهور بدوی تمسک کنیم که شما هم قبول داری میگه باید داری فحص کنی؟ چرا؟ به خاطر این بود که علم اجمالی داشتیم که در بسیاری از موارد تخصیصی آمده، تقییدی آمده، قرینه‌ای بر مجازیت آمده، اینا باعث میشد که ما نتوانیم به ظهور بدوی عمل کنیم، ولی ظهور بدوی که تو کلام همه حجت بود، اینا باعث شد که ما نتونیم به ظهور بدوی عمل بکنیم. دقت بفرمایید، آنچه باعث میشود که نتوانیم به ظاهر قرآن تمسک کنیم سرش چیه؟ عبارت است از علم اجمالی به وجود مخصص و مقید و قرینه. علم اجمالی داریم که هست، به ظهور که میخوریم سب میکنیم، میگیم آقا برو یه دوری بزن ببین مخصصی آمده، مقیدی آمده، قرینهی بر مجازیت آمده. ب و این علم اجمالی حتی بعد از فحص نیز در جای خود موجود است، چرا که ما میدانیم بسیاری از روایات ما به دست ما نرسیدند. شما میخوای علم اجمالی بری، میخوای بری علم اجمالی تو بشکنی که بتونی به ظهور بدوی چیکار کنی؟ تمسک کنی. میری تمام روایات را میگردی، میبینی قیدی، تخصیصی، قرینه‌ای بر مجازیتی وجود نداره. هنوزم اون علم اجمالی وجود داره. من علم اجمالی وجود دارم، دارم که بسیاری از این آیات و روایات تخصیص خوردن، تقیید خوردن. ای آقا نبود تو روایات؟ خب مگه همه روایات به ما رسیده؟ خیلی از روایات به ما نرسیده، در حملاتی که یکیش حمله مغول بوده و چقدر کتابخانه ها آتش گرفته که اصلا دیگه تمدن اسلامی بعدش رو پای خودش سوار نشد که نشد که نشد. خب شما هنوز اون علم اجمالی وجود داره، چون شما مثلا فرض بکنید، دقت بفرمایید، میگن آقا اینو بگی، این قفل رو بگی، رومیز کلیدش رو برات گذاشتن. شما میای میبینی از این کل این میز یک سومش رو شما دسترسی داری، اینم پرده است والا دیگه نمیتونی اون برشو ببینی، اینجا رو میگردی میبینی نیست، میگی دروغ گفت. بابا من فقط یه سوم میز رو دسترسی دارم، خب شاید اون کلیدی که برای من گذاشته بودن توی باقی میز بود. بنابراین اون سر اینی که شما نمیتونستی مراجعه کنی بود که علم اجمالی داشتی که آقا تخصیص اومده من باید بگنم تخصیص رو پیدا کنم. بعد الفحص هم علم اجمالی نمیشکنه، چون هنوز علم اجمالی، شاید اون مواردی که من باید میگشتم کجا بود؟ تو بقیه موارد بود. بعد جناب شیخ دوتا مثال میزنن، این دوتا مثال خیلی ها درست تقریر نکردن، من اون چیزی که به نظر خودم میرسه رو بیان میکنم، بعدا تأمل بفرمایید ببینید چجوریه. جناب شیخ دوتا مثال میزنن، این مثال ها ظاهرش ربطی به ما نحن فیه نداره، وجه شبه این دوتا مثال با ما نحن فیه این است که در هر دوی این مواردی که ما مثال میزدیم سر توقف که نمیتونیم بهش مراجعه کنیم، سر توقف قبل الفحص و بعد الفحص واحده. دقت کنید، پس ما الان چی گفتیم؟ گفتیم اون قفلی که وجود داشت نمیذاش ما به آیه قرآن تمسک بکنیم، قفل چی بود؟ یه علتی بود. مدونی علم اجمالی داریم به این که این آیه هم اکثر آیات تخصیص کنم، باید بریم بگردیم پیدا کنیم. ما گفتیم این قفل چه قبل الفحص چه بعد الفحص باز نشده، چون شما بعد الفحص هم که بری همه رو که نگشتی، که یک سوم روایاتی که از ائمه آمده است رو گشتی، بقیهش رو نگشتی، لذا هنوز هم اون احتمال هست، همون سر هست، قفل باز نشد. دو تا مثال میخوایم بزنیم. این دو تا مثال وچه شبهش با ما نهنفی اینه، توی اون دو تا هم ما توقف میکنیم، ما توقفی هستیم. قبل الفحص و بعد الفحص علت توقف ما فرقی نمیکنه، وجود داره، لذا بازم توقفی هستیم. وچه شبه اون دو تا مثال داشته باشید. مثال اول میگن دیگه ننویسم، لفظ مردد بین دو معنا. مثال بزنم، مثل سعید، سعید با صاد مردد است بین این که به معنای مطلق وجه الارض یا تراب خالصه. بعد به ما گفتن فتیممو سعیدن طیبا. خب حالا شما معنای لفظ سعید را نمیدونی، برو تمام روایات را بگرد، تمام روایات را بگرد، چیزی پیدا نکن. حالا تعیین تکلیف شد؟ قبل الفحص و بعد الفحص چیزی برای من فرقی؟ چرا؟ چون اون سر این که من نمیتونستم به این لفظ تمسک بکنم، این بود که این لفظ حامل دوتا معنا بود، زو وجهین بود، منم نمیتونستم تعیین کنم که این لفظش کدومه. حالا من اگر تمام روایات شیعه و سنی تمامش، نه تازه یک سوم، تمامش هم گشتم هیچی پیدا نکردم در تفسیرش، در معنای سعید، میتونم حالا بگم مطلق وجه الارضه؟ نه. چرا؟ چون اون سری که موجب میشد، اون قفلی که وجود داشت و موجب میشد من توقف بکنم، به دست فحص باز نمیشه. مثال دیگه بزنم، در آمین من وجه، در آمین من وجه. ببینید اگر شما داشتید اکرم العلماء، بعد طرف یکی هم داشتید لا تکرم لا تکرم زیدن، یکی شبهه‌ای بود، ما میگیم یعنی همه علما رو اکرام کن، فقط زید را اکرام نکن، اون که اصلا محل بحث نیست. اما اگر دو تا عام داشتیم، یکی میگفت اکرم العلماء، یکی میگفت لا تکرم شعرا، حالا میایم یک شاعری پیدا میکنیم که عالمم هست، این عام در سیطره خودش، فقیه اصولی که شاعرم نیستن دلالت میکنه، این لا تکرم شعرا هم در سیطره خودش، چه میدونم شاعر نه عالم نباشه، مثلا شاعر بقال، شاعر چه میدونم چی، همه اینا رو شامل میشه میگه. اما اگر عالم هم خصوصا گرفته، فقیه مثلا، اگر در خصوص عالم شاعر الان تعارض وجود داره، این علما میگن اینجا باید توقف کرد، هیچ کدوم اینا نسبت به دیگری ترجیحی. حالا شما برو کل روایات شیعه را بگرد، چیزی پیدا نکن، کل روایات شیعه را بگرد، چیزی پیدا نکن. میتونی بگی خب الحمدلله ما اکرم العلماء رو ترجیح میدیم، میشه؟ خب الحمدلله ما لا تکرم شعرا را بفرمایید ترجیح میدیم، میتونی؟ نه. چرا؟ چون فحص کلید این قفله نیست، فحص کلید این قفل نیست، فحص هم بکنی باز همون قفل پا بر جا و برقراره. سر این که شما نمیتوانستیم بود که در آمین وجه ظهور ترجیحی وجود نداره، چه فحص بکنی چه فحص نکنی، ظهور ترجیحی وجود نداره، لذا اگر فحص هم کردی چیزی پیدا نکردی بازم به درد نمیخوره. حالا در ما نحن فی ما میگیم فحص کلید قفل باز نمی کنه، چون علم اجمالی داریم به اینکه مخصص آمده، و وقتی علم اجمالی داریم باید توقف کنیم. فحص میخوای بری بکنی، تو که نمیتونی همه رو فحص بکنی، تو یک سوم آنچه از پیامبر و ائمه رسیده رو میتونی فحص بکنی، لذا علم اجمالی هنوزم باقیست. این فحص تو کلیده باز کردن اون قفل نیست. جناب شیخ بفهمید اشکال ما را، بعد جواب بدید. شیخ میگه من فهمیدم، نقض خواهم کرد و حل خواهم کرد. تا اینجا ببینید. الثانی من وجه المن انا نعلم به طرف تقیید و تخصیص و تجوز فی اکثر و ظاهر الکتاب و ذالک مما یسقطها عن الظهور. ما میدانیم که عارض شده است تقیید و تخصیص و تجوز در اکثر ظواهر کتاب، و این از زمره اموری است که ساقط می کند ظواهر را از ظهور. و فیه اولا النقض به ظواهر سنه، فانا نقطع به طرف مخالفت ظاهره فی اکثر ها، نقض میکنیم به ظواهر سنت. ما قطع داریم به این که عارض میشود مخالفت با ظاهر در اکثر سنت هم. پس شما میخواستی بری به سراغ روایات، ما میگیم خب خیالمون راحت شد دیگه، میشیم مثل حیوانات، نه به آیات نه به روایات به هیچ کدوم نمیتونیم تمسک کنیم. ثانیاً ان هذا لا يوجب السقوط وانما يوجب الفحص اما يوجب مخالفه الظاهر. این جواب حل دینه که این موجب سقوط ظهور نمیشه، بلکه فقط موجب میشه که منی که میخوام به این متن مراجعه کنم لازم میشه که فحص بکنم از اون چیزهایی که قرائنه که موجب می شود مخالفت ظاهر را، برم سراغ قرائن بگردم فحص بکنم. اشکال. خیر جناب شیخ، العلم الاجمالی به وجود مخالفات ظواهر لا یرتفع اثره. اثرش چیه؟ و هو وجوب التوقف. لا یرتفع اثره بالفحص. علم اجمالی یه قفلیه، علم اجمالی به وجود مخالفات ظاهر، مخالفات ظواهر یعنی قرینه، تقیید، تخصیص. علم اجمالی داری که اینا هست دیگه. علم اجمالی به وجود مخالفات ظواهر رفع نمی شود اثرش. اثرش چیه؟ و هو یعنی اون اثر وجوب توقفه، رفع نمی شود بالفحص. به خاطر فحص، به واسطه فحص این قفل باز نمیشه. چرا باز نمیشه؟ دقت کنید، چون روایات خیلیش اینا نگفته جنابشه چرا این قفل باز نمیشه، چرا اثرش رفع نمیشه، چون روایات همش به ما نرسیده. وقتی روایات همش به ما نرسیده طبیعیه که ولو ما فحص بکنیم بازم علم اجمالیمون برطرف نمی شود. دو تا شاهد میاریم، یکی لفظ مردد بین دو تا معنی، یکی آمین من وجه. ببینید میگه ولذا، به خاطر اینکه این قوی سر هنوز هم با پا بر جاست، لو تردد اللفظ بین معنیین، اگر لفظ بین دو معنا متردد شود، او علم اجمالا به مخالفت احد ظاهرین لظاهره، یا اینکه علم اجمالی داشته باشیم به این که مخالفت دارد یکی از دو ظاهر با ظاهر دیگری، یکی از دو ظاهر با ظاهر آخر که توی نسخه های تو نسخه ره هست بهتر معنا رو میرسن، یا علم اجمالی داشته باشیم به این که مخالفت دارد یکی از دو ظاهر با دیگری، کما فی العامین من وجهن، هم مثل عامین و شبه اینها، وجب توقفی ولو بعد الفحص، واجب است این که توقف بکنیم ولو بعد الفحص. به نظر میرسه اینجا در عامین منوج ما علم اجمالی به مخالفت احد ظاهره نداریم، اینجا ما علم تفصیلی داریم که این دوتا ظاهر به هم نمیخوره، ما علم اجمالی داریم که بالاخره یک کدوم از اینا تقویت میشه، یک کدوم از اینا ها مراد است، یک کدوم از این دوتا تخصیص میخوره. و الا وقتی ما دوتا روایت اکرم العلماء لا تکرم الفساق لا تکرم الشعرا نگاه میکنیم، علم اجمالی نیست آدم تو به وضوح میبینه که بین این دوتا تعارض هست. پس اون چیزی که علم اجمالی وجود داره ترجیح احد ظاهرینه نسبت به ظاهر دیگری. ما میدونیم علم اجمالی داریم که در فقه ما در دین ما یک کدوم از این دوتا یعنی اکرام عالم یا عدم اکرام فاسق بر همدیگه ترجیح دارن، اونو که باید پیدا کنیم. خب در تمام این دو مورد فحص حل نمی کنه، باز نمی کنه اون قصه را. اینم وچه شبه لفظ مردد و آمن من وچه بود با مسئله ما که من اینجوری به ذهنم رسید و توضیح دادم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.